بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلبیهات صفحه 72 سطر 13. ثم قال لی اعلم ان العلم کمال للوجود من حیث مفهومه ولا یوجب تکثرا فیجب للواجب وجوده. دنباله کلام ارسطوست که در اون حالت منامیه برای شیخ اشراق ظهور کرد و مطالبی به او گفت. من در جلسه گذشته مطالب رو از رو خوندم، این جلسه هم همین کار رو میخوام بکنم. تا وقتی که حرفاش با ارسطو تمام میشه تمام من از رو میخونم، ما بعدش دیگه خارج گفتن خارج اگه لازم باشه عرض میکنم، که تو این جلسه دیگه من فکر میکنم وارد فصل بشم. ارسطو به شیخ اشراق میگه علم کمال وجود است و این حرف خیلی بلندیه، همین منشأ شده برای کلام صدرا. صدرا میگه علم، قدرت و امثال اینها همه کمال وجودند، بنابراین هر جا که وجود برود این کمالات هم میان. پس در سنگ همچون وجود است این کمالات هستند، منتها در حد وجود. هر جا وجود قوی تر باشه این کمالات قوی ترند، اونجا که وجود ضعیف تره کمالات ضعیف ترند. علم مثلا سنگ اینقدر ضعیفه که ما نمیتونیم درک بکنیم. تسبیح میکنن خدا را، ولیکن لا تفقهون تسبیح ها، ما تسبیح ها نمیفهمیم به خاطر اینکه وجودشون ضعیفه. ولی اون وجودشون قوی بود علمشون رو میدونستیم، قدرتشون رو میدونستیم، تسبیحشون رو میشنیدیم. یا باید گوش ما قوی میبود که نیست، یا باید تسبیح اونا و قدرت و علم اونها قوی باشه که اونم نیست. ازام ما نتونستیم درک کنیم، ولی اونها واقعا عالم هستند، قادر هم هستند. حالا می فهمد که علم کمال وجود است و خدا هم وجود دارد، پس علم دارد. منتها مشکلی که ما بهش برخورد می کنیم این است که وجود با علم تکثر داشته باشه. اگر این تکثر درست باشه دیگه نمیتونیم علم برای خدا ثابت کنیم، چون لازم نیست خدا وجود داشته باشه، علم هم داشته باشه و این دو متکثر باشن و خدا بشه محل تکثر. ولی ما در جای خودش بیان کردیم که علم و وجود تکثر آور نیستن، این همه. یعنی هر موجودی که هر شیئی که وجود داره اون وجودش این علم میشه. بنابراین در مورد خداوندم وجود این علمه و اگر وجود این علم باشه تکثر درست نمیشه. خب پس مانع وجود علم اگر تکثر داشته باشد این تکثره، و چون تکثر وجود نداره پس مانعی برای این که خداوند عالم بشه نیست. حالا که مانع نیست ما این چنین حکم میکنیم، خداوند وجود است. و هر وجودی که و هر وجود هر چه که وجود باشد عالم است، پس خداوند عالم است. حالا ملاحظه کنید یه صغرا داشتیم یه کبرا داشتیم نتیجه داد. حالا من صغرا کبرا رو یه خورده ظاهرش عوض میکنم، اینطور میشه. برای خداوند علم ممکن است. چرا؟ چون باعث تشکل، چون کمال وجود است اولا، باعث تکثر نیست ثانیا. پس برای خداوند علم ممکن است. این یه مقدمه. و هر چیزی که برای خدا ممکن باشد برای او واجب است. اینو قبلا ثابت کرده بودیم در یکی از ضوابطی که ایشون گفته بود، در یه ضابط جامعی گفتیم هر چی که برای خدا ممکن است برای او واجب است. کبرا در اونجا ثابت شده. پس این که علم برای خدا ممکن است، این که الان روشن شد که ممکنه. چرا؟ چون اولا علم کمال وجوده و خداوند وجود دارد، پس کمال وجود دارد. ثانیا علم تکثرآور نیست که بخواد مانع باشه. پس علم در خداوند اگر راه پیدا کنه مانعی وجود نداره. لذا صغرا رو میاریم میگیم که علم برای خدا ممکن است. بعد کبرا رو که از اون قاعده قبلی استفاده کردیم زمینه میکنیم. هر چی برای خدا ممکن است پس برای واجب است. نتیجه میگیریم که علم برای خدا واجب است. این حرف اول ارسطو است که امروز میخوام بخونیم. عبارت رو توجه کنیم. صفحه 72 این صفحه 13 ثم قال ارسطو لی، شیخ اشراق میگه ارسطو به من گفت علم که علم کمال وجود است من حیث مفهومی. از جهت مفهوم کماله، ولی از جهت مصداق عینه. کمال نیست، عینشه. مفهوما نگاه کنید دو چیز میشن. علم میشه چیزی، وجود میشه چیزی، یکی رو کمال دیگری حساب میکنه. ولی مصداقا نگاه کنید دو تا نیستن، یکی هست. پس علم کمال وجود از منیس و مفهومی و لا یوجب تکثرن، تکثر ایجاد نمی کند. پس برای خدا ممکن می باشد. ببینید با دو بیان، یعنی دو تا مطلب زمینه کرد. یکی این که علم کمال است، دوم این که موجب تکثر نیست. با این دو تا مطلب که بیان کرد معلوم شد که علم در مورد خدا من ممکن است. وقتی ممکن است اشاره میکنه به اون قاعده‌ای که گفتیم هر چی برای خدا ممکن است پس برای او واجب است. نتیجه میگیره فیک این علم للواجب وجوده، برای شیعی که وجودش واجب است، یعنی برای خدا. برای خدا این علم واجب میشه. چرا؟ چون ممکن است و هر چیزی که ممکن است برای خدا واجب است. شیخ اشراق میگه اشعار ارسطو در این فیجب للواجب وجوده اشاره کرد به آن چرا که ما در ضابط جامع من قبل، یعنی قبلا جمع کرد ضبط کرده بودیم. اون که در جامع در ضابط جامع جمع کرده بودیم عبارت از این بود که هر چیزی که برای خداوند ممکن باشد برای او واجب خواهد بود، که قبلا بحثش گذشت. خب ما در جلسه گذشته که خوندیم در علم دو چیز رو شرط کردیم، یکی مجرد بودن عالم، یکی حاضر بودن معلوم در نزد عالم. این دو تا شرط کردیم. ما میبینیم هر دوش در مورد خداوند صادقه. خداوند که مجرد هست، همه اشیا هم که معالیل او هستن پیشش حاضرن. پس یه خدا باید به همه اشیا عالم باشه. اشاره به این دو مطلب میکنه. دو مطلب ما در علم شرط کردیم، هر دو مطلب رو در مورد خداوند داریم. پس خداوند عالم است. فواجب الوجود ذاته مجردتون عن الماده. این یه مطلب که خداوند مجرده و هو الوجود البحت. وجود بحت هم هست، یعنی تجردش هم تجرد کامله، هیچ چیزی تو وجودش خلط نشده، وجود خالص. پس شد مجرد. این یه مقدمه، این یه مطلب. مطلب بعدی و الاشیاء حاضرتون له، همه اشیا پیش خدا حاضرن. پس هم خدا مجرده، هم اشیا حاضرن و ما هم در حصول این جز این دو تا چیز شرطی نکردیم. پس خدا به همه اشیایی که پیشش حاضرن عالمه. حالا باید سوال باید بحث کنیم چرا همه اشیا پیش خدا حاضرن. جواب میده خدا مبدع همه است، بر همه تسلط دارد، همه لازم ذات او هستن. مگر میشود که ای به خودش عالم باشد به لازم خودش عالم نباشد؟ حتما به لازم ذاتش هم که اشیاء عالمه، حتما همه پیشش حاضره، هیچی از او غایب نیست. اشیا حاضرن لهو چطور حاضرن؟ الا اضافت مبدعیت تسلطیه، چون خدا به اونها اضافه مبدعیت دارد، اضافه تسلطیت دارد، یعنی خدا مبدع اونهاست، مسلط بر اونهاست، هر دو اضافه براش هست، خدا مبدع الاشیا و مسلط علی الاشیا، پس دو تا اضافه داره به اشیا، بنابراین اشیا پیش حاضرن. لعن الکل، چرا خدا اضافه مبدعیت داره، اضافه تسلطیت داره؟ لعن الکل یعنی همه موجودات لازم ذات خدا و لازم ذات که حاضر پیش ذات، منفک از ذات نیست، حاضر پیش ذات. فلا تغیب عنه ذاته و لا لازم ذاته، از خداوند غایب نمیشه نه ذاتش نه لازم ذاتش، پس خداوند مجرد هم به ذاتش عالم است هم به لازم ذاتش عالم است، چون هیچ کدام از ذات از او غایب نیستن. و گفتیم قبلا اگر چیزی از مجردی غایب نباشد، اون مجرد و اون چیز عالم است، پس خدا به ذاتش و به لازم لوازم ذاتش همیشه عالم است. و عدم و غیبتهی عن ذاتهی و لوازمه، این یه شرط، این که خدا غایب نیست از ذاتش و لوازمش، این یه شرط. و تجرد عن الماده که شرط دوم است، هو ادراکهو، این دوتا شرط مجموعش کنید ادراک خداوند است. کما قررنه فی نفس، چنانچه در نفس خوندیم، در صفحه قبل خوندیم که نفس مجرد است و اون صور علمیه پیشش حاضرن، پس او به صور علمیه علم حضوری داره، اینا رو قبلا گفتیم. حالا در مورد خداوند هم همینی میگیم، میگیم خدا مجرد است، یک همه اشیا پیش او حاضرن چون لازم ذاتشن، دو پس او به همه اشیا عالم است. و رجع الحاصل، حاصل آنچه ما تقریر کردیم در نفس این بود، رجل حاصل این خلاصه ما قرار نافع نفس این بود، رجل حاصل فل علم کله، در باره علم هرچی گفتیم حاصلش این شد، یک عدم غیبت شی، دو ان المجرد ان الماده، شی از موجود مجرد غایب نباشد، این شی علم، همین عدم غیبت میشه، نه عدم غیبت سبب بشه. صورتن کانت آغیره ها، اون شیی که غایب نیست، اون شیی که حاضر است پیش خداوند، اون لوازم ذاتی که پیش خدا حاضرند، چه صورت باشند چه غیر صورت، پیش نفس ما صورت حاضر، ما به صورت علم حضوری داریم، اون شیء بیرونی حاضر نیست، پیش خدا هم صورت حاضر هم شیء بیرونی حاضره، فرق نمی کنه، وقتی چیزی حاضر باشه معلومه، پس هم صورت معلوم هم اون شیء بیرونی. بنابراین میگه چه اون چه که پیش مجرد حاضر است، صورت باشد یا غیر صورت باشد، اون مجرد به این شیء حاضر عالم است به علم حضوری. روشن مطلب. بعد میگیم که عدم غیبت اشیا نسبت به خدا یا حضور اشیا نسبت به خدا نسبتند، حضور پیش خدا میشه نسبت، و شما دارید در خدا نسبت درست میکنید، اضافه درست میکنید، میگه خدا اضافه داره به ما، ادا اضافه علمی داره، این اضافه است، جواب میدن اضافه بیرون از ذاته، برای خدا درست کردنش اشکال نداره. سلوب هم همینطوره، وقتی میگیم الله تعالی لیس بجسم، این اقتضا نمیکنه که چیزی در خدا وجود داشته باشد تا خدا به شما مرکب، اقتضا میکنه که این در خدا نباشد، یعنی جسمیت در خدا نباشه، دیگه چیزی رو اثبات نمی کنه، جسمیت رو سلب می کنه. پس ما چیزی رو خدا ثابت نشدیم، در بیرون ذاتش یه اضافه رو داشت اثبات کردیم، یه سلبی رو چیزی رو از رو سلب کردیم. خب این اضافه چون بیرون از ذاته، سلبم چون اثباتی چیزی نیست، هیچ کدومشون آسیب به وساطت ذات نمیزنند و خداوند کثرت اسماء اضافی و کثرت اسماء سلبی دارد، در این حال واحد است و بسیط. چرا؟ چون اضافات که خارج از ذاتن و سلوبن که چیزی در ذات ثابت نمی کنن، اینا هیچ کدومشون آسیب به وحدت نمیزنند. برای خداوند اضافاتی هست، سلوبی هست، هیچ منافاتی با بساطت خودم نداره. ولی اضافت جایزتون که حقیقی و کذلک که سلوب، سلوب در مورد خداوند جایزه. ولا تخلو به وحدانیتی، زمینه را تخلو برمیگرده به اضافه و سلوب. این اضافه و سلوب خللی به وحدانیت خدا نمیرسونن، علاوه بر اضافه و سلوب که خلل نمیرسونن و تکثر اسمایی لحاظ سلوب و اضافات، اسمایی که خدا به خداوند میدیم به خاطر این صدق سلوب برو یا صدق اضافات برو، به خاطر صدق سلوب برو مثلا صفت قدوس میدیم، لیس به جسم میدیم و امثال ذلک، به خاطر صدق اضافات برو صفت مثلا نحنو، همون اضافاتی گفتم دیگه، نحنو نمیخواد. پس اضافات و سلوب برای خدا تکثر ایجاد نمی کنن، بنابراین اثبات اضافات یا اثبات سلوب برای خدا مشکلی نداره. این و تکثر اسماء لحاظ سلوب و اضافات حد گرفتن بر زمین لا تخلو. لا تخلو این اضافه و سلوب به وحدانیت خدا، و باز لا تخلو تکثر اسمایی لحاظ سلوب و اضافات، این که اسمای زیادی از طریق این سلوب و اضافات بر خدا صد می کنن، این اسما ایجاد کثرت نمی کنن. چرا؟ چون این اسما همونطور که ملاحظه کردید چیزی رو در خدا نمی برن و خدا رو مرکب نمی کنن. ولا یزو عن علمهی ازن مثقال و ذرتن فلرت بلا فسماوات ولا فلرز. در این هنگامی که ما علم خدا رو اینطوری توضیح دادیم، معلوم شد که به همه چی خدا عالم است، حتی به مثقال ذره، که مثقال ذره کوچکترین شیء در عالمه، و بعضی گفتن سر موش است، سر موش. خب این مطلب تموم شد، من مطلب عرض کردم، از رو میخونم تیکه تیکه اشاره هم میکنم. مطلبی که میخوام بگم اینه، همونطور که در جلسه گذشته ظاهرم ولی جلسه گذشته از رو خوندم، ارسطو گفت و شخصا گفت تو به نفست علم حضوری داری، به بدنت هم علم حضوری داری. چرا؟ چون بدنت پیشت حاضره. چرا حاضره؟ چون بهش تسلط داری. الان ما گفتیم خداوند بر همه عرش تسلط داره، پس همه عرش پیشش حاضره. ما به بدنمون تسلط داریم، پس نفسمون، پس بدنمون پیشمون حاضر، و به بدنمون یه موجودی داریم، پس خداوند به اشیایی که پیشش حاضره این موجود داریم. بعد حالا این رو میخوام بگیم، این همه گفته شد، این میخوام بگیم، اگر ما بر چیز دیگری از موجودات عالم ماده به جز بدنمون تسلط داشتیم، اون چیزم پیش ما حاضر بود و ما اون چیز عالم بودیم، یعنی اونم میشه مثل بدن ما. حالا ما بر بدنمون تسلط داریم، پس بدن پیش ما حاضر است و ما به شکل موضوعی داریم. حالا یه چیزی غیر بدن ما در عالم ماده وجود داشت که این پیش ما حاضر بود، یعنی ما برش تسلط داشتیم، خب اون میشد حاضر و علم ما به اون شده موضوعی. در مورد خداوند هم همینطوره، در مورد خداوند همه اشیا رو خداوند تسلطشون تسلط داره، پس از باب این که بر همه اشیا تسلط داره، همه اشیا پیش او حاضره. اگر همه اشیاء پیش او حاضرن و او مجرده، بس به همه اشیاء عالمه. داره تکرار میکنه مطلب و منطبع بیانات مختلف. ولو کان لنا علا غیر بدننا سلطنتن، اگر ما بر غیر بدنمون سلطنت داشتیم، تسلط داشتیم، کما علا بدن اینا، چنانچه بر بدنمون تسلط داریم، اگر بر غیر بدنمون هم تسلط داشتیم، لعدرکناه و اون غیر را ادراک میکردیم مثل ادراک بدن. علا ما سبق، اونطور که قبلا گذاشت، یعنی گفتیم حضور داریم، بدن پیش ما حاضره، لک چیزم رو چون بدن داشته باشه اونم پیش ما حاضره. من غیر حاجت الى صورت، لازم نیست صورتی از بدنمون بگیریم تا بدن رو درک کنیم از طریق اون صورت، همچنین لازم نیست صورتی از اون شی بگیریم تا اون شی رو از طریق صورت درک کنیم، بلکه اون شی مثل بدن ما پیش ما حاضره و ما به حضور درکش میکنیم، به علم حضوری درکش میکنیم. فتبین من هذا کله، فتبین من هذا انه، یعنی خداوند، به کل شیء محیط، یعنی بر همه چی تسلط دارد. و ادرک اعداد الوجود، روشن شد که خداوند تمام وجودها رو، تک تک وجودها رو عالمه. چرا؟ چون تک تک وجودها پیشش حاضره. ادرک اعداد الوجود، یعنی تک تک وجودها. و ذالکه هو نفس الحضور الله، این ادراک، این احاطه به معنای حضور همه اشیاست پیش او و تسلط اوست بر همه اشیا، من غیر صورت و مثال، بدون اینکه احتیاج به صورتی و مثالی، مثال هم صورتی، بدون اینکه احتیاج به مثال و صورت باشه، همه اشیا پیش خدا حاضرن. این چنین نیست که صورتشون حاضر بشه، خودشون حاضرن. البته وجودشون خودشون حاضرن، صورتشون هم حاضره، هم خودشون هم صورتشون. ثم قال لي، یعنی ارسطو به من گفت، کفاک فی العلم هذا، درباره این دیگه بحث تموم شد، گفت کفاک. و ارشدنی الى امور، من رو راهنمایی کرد به اموری که اون امور رو فرخت و بعضی ها فی هذا کتاب، بعضی از اون امور رو در این کتاب پخش کردن، یعنی آوردم لابلای مطالب گفتم بعضیش رو، بدون این که بگه مثلا از کجا گرفت. بعد میگه دو تا سوال از ارسطو کردن. یه سوال این که اتحاد عاقل و معقول درسته؟ سوال دوم که اتحاد عاقل با عقل فعال درسته؟ همونی که ما در جلسه اسبق داشتیم، در جلسه اسبق در موردش بسته، در همون فصل اول از این مورد سوم باید این بحث بگیم که آیا اتحاد عاقل و معقول داریم؟ یک، اتحاد عاقل و عقل فعال داریم؟ دو، این دو تا ایشون که سوال کردن جواب داد بله هست. شما تا وقتی تو این دنیا هستید این اتحاد رو درک نمی کنید، عقلتون بهتون حکم می کنه، ولی اونطور که باید لمس کنید، درک بکنید، وجدانش کنید، نه وجدان نمی کنید. وقتی که از این دنیا منتقل شدید، اتحاد عاقل و عقل یا اتحاد عاقل با عقل فعال رو درک میکنی، یعنی وجدان میکنی، میبینی بله در تمام مدتی که تو این دنیا بودی هر تعقلی که میشدی با معقول متحد بودی، هر تعقلی که میشدی با عقل فعال متحد بودی، منتها اینجا ترک میشدی. این جوابش که درسته میده. بعد شیخ اشراق سوال بعدی میکنه، میپرسه اتصال به عقل فعال یعنی چی؟ اخوان مرشا متحد بودن به اتصال به عقل فعال، صدر را ادعا میکنه اتحاد به عقل فعال، مشا اتحاد رد میکنه اتصال اثبات میکنه. حالا شیخ اشراق در زمان مشا بوده دیگه، هنوز حکمت متعالی نیامده بوده، حکم به اتصال و اتحاد هر دو رو میاره، ولی چون هنوز اتحاد رو اثبات نکردن از اتصال سوال میکنه، میگه چگونه میشود من مادی با عقل مجرد متصل بشن، مگر اتصال در امور مادیه نیست؟ اتصال در امور مادی است، پس چگونه من مادی با عقلی که مجرد متصل میشن؟ بخ ارسطو جواب میده، من جواب بعدا عرض میکنم. فقلت له، به ارسطو گفتم، ما من الاتصال والاتحاد للنفوس بعضها مع بعض و بالعقل الفعال، نفوس بعضی و بعضی متصل میشن، متحد میشن، یا با عقل فعال متحد و متصل میشن، این معنیش چیه؟ قال، ارسطو جواب داد، اما ما دمتم فی عالمکم هذا مادامی که در همین عالمیتون هستی فانتو محجوبون، در حجابی متوجه نمیشید. این اتفاق میفته ولی نمیفهمید. و ازا فارغتموه، یعنی از این عالم مفارقت کردید، کاملین، به شکل کامل باشید، اهل گناه و جهنمی نباشید که اونجا بهتون خیلی زیاد نشون نمیدن. اما اگر مفارقت کنید در حالی که کاملی، فلکم الاتحاد و الاتصال، هم اتحاد با عقل دارید، هم اتصال با عقل دارید، هم با نفوس دیگر اتصال و اتحاد دارید، اونجا متوجه اتحاد، کیفیت اتحاد میشید. فقلت ما، میگه تو ارسطو میگه شما اتصال رو قبول کردی، ما قبلا از مشا میشیدیم انکار میکردیم، ولی ببین شما داره قبول میکنی. مگر میشه اتصال مادی با مجرد یا اتصال دو مجرد؟ اصلا اتصال مال مجردات نیست، چه طرفین اتصال هر دو مجرد باشن چه یک طرف مجرد باشه، اتصال اصلا صادق نیست. ارسطو جواب میده، جواب توجه کنی، میگه تو دو تا جسم رو تو ذهنت، دو تا جسم رو تو ذهنت. خب این جسم تو ذهن تو که دیگه جسم میشن که جا که نمیگیرن، اشکالی میکنه. اینا رو فرض کن به هم متصلن، اون اتصال اتصال بین دو مجرده، صورت عقلیه مجرده، صورت عقلیه دیگه مجرده، دو تا صورت عقلیه داری از دو تا جسم. این محکی این جسم ها تو خارج جسم هست، خود این حاکی که صورت عقلیه است، دو تا صورت عقلیه مجرد تو داری، یکی از این جسم یکی از این جسم. خب تو همین عقل خودت این دوتا رو به هم متصل کن، اتصال پیدا میکنی؟ چه خیشان میگه بله، میخوا همون اتصال عقلیه دیگه. چه ابله چی گفته اتصال حتما باید بین دوتا مادی باشه؟ بله اتصال مادی بین دوتا مادی است، ولی اتصال عقلی بین دو مجرد میتونه واقع بشه. اینم خب مطلبی نداره از اون گفتم دیگه از خودم. فقلت کن نون چه رو، الان شما ادعا کردی که اتصال بین مجرد و مجرد یا بین مجرد و مادی حاصله، در حالی که ما قبلا انکار میکردیم و طوائفی از اخوان تجرید، یعنی کسانی که قائل بودن مثل ما به اینکه نفس مجرده و حکما، انکار میکردیم در اطلاق اتصال، اتصال رو قبول داشتیم اطلاق باشیم، ما گفتیم اتصال در جایی که مادی وجود دارد اطلاق میشه، در غیرون نمیشه. فانه لا یکون، میگفتیم اتصال لا یکون، لا یکون تام است، لا یکون الا فی الاجرام، اتصال فقط در اجرامه، در مجردات نیست. اینو میگه به ارسطو گفتم، یعنی وقتی شنیدم ارسطو ادعای اتصال کرد و اتصال قبول کرد، گفتم ما قبلا انکار میشدیم، حالا شما که دارید ادعا میکنید. جواب داد، فقال اعلم انک فی ذهنک تعقل و اتصالا مطلقا بین جسمین مقوله. اتصال مطلق یعنی اتصالی که حال در ماده نیست، رنگ ماده نگرفته، حالت اتصال مادی پیدا نشده، خود اتصال، اتصال مطلق این خود اتصال بدون هر قیدی. این دو تا، این اتصال رو بین دو جسم معقول مجرد میابی، تعقل میکنی و تدرک و اعضا حیوان واحد معقول هم اتصال. تو یه حیوان رو تعقل میکنی، مثال از خارج نگفته، یه حیوان رو تعقل میکنی، حیوانی که دست داره، پا داره، سر داره، تن داره، اینا میاد تو ذهن تو، آیا این سر و تن و دست و اینا رو اصلا میکنی جدا جدا میکنی یا متصل میکنی؟ متصل هم خب حیوان رو همونجور که متصله متصل تعقل میکنه. خب یعنی یه وجود عقلیه از حیوان آمد تو ذهن تو، یه وجود عقلی آمد، در حالی که اجزایش رو هم متصل، اجزا عقلیش رو هم متصل، پس اتصال تو عقلیات هم ممکن. و تو داره که اجزای حیوان واحدی رو که اون حیوان معقول است درکش میکنی با اتصال اجزا، ببینی اجزایش رو هم متصل. فقط تو بله، گفتم بله این کار میکنه. فقال هل فی ذهنک طرف معین، آیا تو ذهن تو وقتی مثلا جسمی رو تعقل کردی طرف معین یعنی انتهای معینی میبینی؟ تو خارج این جسم آخر داره، آخر معین داره، اون جسم دیگه هم آخر معین داره، حیوان نگاه میکنی ازش طرف دارن، طرف یعنی ابتدا و انتها، جدا و انتهای مثلا جسمی. آیا تو وقتی دو تا جسم رو تعقل میکنی صورت عقلیشون رو میاری، یا وقتی یه دونه حیوان رو با اعضای متصلش تعقل میکنی آیا طرف معین پیدا میکنی، طرف مشخص پیدا میکنی؟ یعنی میگه این شروعش ختمش، یا مثلا یه امتداد میبینی تو ذهنه؟ مثلا امتداد نمیبینی، امتداد تو خارجه، تو عقل امتداد نمیبینی. اینو توجه کنید، در شما ممکنه بزن خودتون مراجعه کردید امتداد دیدید، توجه داشته باشید اون صورت خیالی است. صورت خیالی امتداد درست میکنه. مثلا شما تو ذهنتون انسان رو تصور کنید، انسان رو که تصور میکنید توی با چشمتون میبینید، خب امتدادش رو میبینید، بالاخره یه هیکلیست طول عرض عمق داره. تو ذهنتون که میارید تو قوه خیال میارید، باز امتداد رو میبینید. تو قوه عقل رو ببرید فقط انسانیت میبینید، دیگه امتداد نمیبینید. توی ذهن، توی خیالتون که میارید انسان رو از مثلا از سر شروع میکنید تا پا، یا از پا شروع میکنید تا سر. این طرف داره، تو خیال طرف داره. چرا؟ چون اون چه تو خیال میاد جسمانیه، صورتی که تو خیال میاد مجرد نیست، صورتی جسمانیش. لذا سر و تا برش درست میکنید، امتداد برش درست میکنید. ولی همین صورت رو برین تو عقل، دیگه امتداد ازش میگیرید، سر و تا داشتن و طرف داشتن ازش میگیرید. وقت اتصالی هم که تو عقل میاد یه همچی وضعی داره، اتصالی نیست که بین یه سر و یه تا متصل کنه، بین یه جسم و یه جسم متصل کنه. اتصال عقلیه، به خودشون اتصال مطلقه. فقال هل فی ذهنک طرف معین و امتداد مشخص؟ تو ذهن تو طرف معین و امتداد مشخص میاد؟ قلت لا. یعنی شیخ اشراق رفت تو عقل گفت لا، اگه میرفت تو خیال میگو بله. میدونه که اون ارسطو در مورد تعقل ازش داره سوال میکنه، نه در مورد تخیل، لذا جواب بلا میده. قال انما هو اتصال عقلی، همینی که الان تو میبینی که از امتداد خالیست، از اول و آخر خالیست، طرف نداری، این همون اتصال عقلیه. پس اتصال عقلی حرف درستیه، اگر حکم رو گفتن قبول کن. فالنفوس ایزن تجد و بینها فی العالم العلوی اتصال عقلیه. نفوس اگر داره عالم علوی ببینی اونجا با هم اتصال داره، تو این عالم شما برای اتصال نداره. لا جرمیان، اتصال عقلی دارن، اتصال جرمی ندارن. اتصال عقلی معلوم شد امتداد توش نیست، این وصف کردن های مادی که ما میبینیم درش نیست، همونیست که یه صورت عقلی از حیوان میارید اعضاش رو به هم متصل میکنید میبینید، اون اتصال شد اتصال عقلی. و اتحادن یعنی تجد و اتحادن عقلی هن. ستعرف و این هر یک از اتصال و اتحاد رو بعد از مفارقه، یعنی بعد از مفارقت نفست از بدن، یا بعد از مفارقتت از این دنیا، یعنی وقتی رفت تو عالم برزخ اینا رو میده. تمام ثم اخذ، بعد شروع کرد ارسطو که درود میفرستاد، ثنا میفرستاد، ستایش میکرد استادش افلاطون الهی رو. ثنایی که تحیر توفیه، ثنایی که من داشت متحیر شده، این ثنای تا کامل. فقل تو، بعد ازش پرسیدم آیا در بین فلاسفه اسلامی کسی به افلاطون رسیده؟ گفت نه. قلت تو هل وصل من فلاسفه الاسلام الیه احدون، آیا از فلاسفه اسلام الیه به افلاطون کسی رسیده؟ فقال الله، این مهم نیست، فقال الله، بعدش نگاه گوش بدید. و الى جزء من الف جزء من رتبته، به یک هزارم رتبه افلاطون هیچ فلسفه اسلام فیلسوف اسلامی نرسید، حتی ابن سینا هم همش. ثم کنت، شیخ هشام یه شروع کردم به شمردن جماعتی که من اونا رو میشناختم. فمن تفت الیهم، هیچ کسا اعتنا نکرد، این دست اونا حساب نبود، اونا رو جز حکما نگرفت، که من اونا رو میشناختم جز مهم ها بود برای من به گفتن اصلا اعتنا نکرد. و رجعت و الى ابی یزید البسطامی به ابی محمد سهل ابن عبدالله تستری و امثال همه که عارف بودن، اینا رو که گفتم فکنه و استف شرایط به شادی برش رخ داد. و قال اونا که همون فلاسفه و حکما حق دارن، فلاسفه و حکما حق، اینا نه اونا که تو اسپردی، حالا شیخ اسلام نمیشه که نیچه اسپردم چیا بوده، ولی خب فقط گفته که بهشون اعتماد نکرد. حتما از فلاسفه بودم که اعتماد نکرد. حالا خود ارسطو که رئیس فلاسفه بود، نیست که اونجا رفته فهمیده که یه خبر دیگه است. حالا بگذاریم
اشراقه،
بله فهمید عقل و اشراقه ما قبع قفور چو. خب ابو یزید بستامی، ابو محمد سهل ابن عبدالله توستری که عارف بودن، اینا چه امتیازی داشتن که بهشون میگه حکمای حق؟ امتیازشون ارسطو اینطوری ترجمه ما وقفو اندل علم رسمی، خودشون اسیر این علوم رسمی، علوم مدرسه‌ای نکردند. تجاوزو الال علم الحضوری الاتصالی شهودی، تجاوز کردن از علم رسمی. علم رسمی رو خوندن به عنوان مقدمه، ولی توش نموندن، رفتن به سمت علم شهودی، چون دیدن تازه رسیدن به کف، باید خودشون رو برسونن به سقف. حضوری اتصالی و شهودی، اتصال هم اتصال عقلی است که باید متصل به عقل شد و از عقل و از نزدیک شهود کرد.
اونجوری که تو برزخ اتصال عقلی رو میبینید، تو برزخ صور عقلیه ادراک میشن؟
دیگه ایشون دیگه میگه بعد از موت اینا مشا برزخ رو قبول ندارن. ارسطو رئیس مشایخ میگه به معنی که مردی وارد عالم عقل میشه. وقتی وارد عالم عقل شدی اتصال عقلی همه چی رو میبینی، اتصال عقلی میبینی، نفس خودت به عقول متصل میشه، از نزدیک شهود میکنی، همه اینا دیگه پیش میاد. مشا عالم مثال قبول ندارن، برزخ بین دنیا و قیامت قبول ندارن، میگن به معنی که بمیری وارد عالم عقل میشه. ظاهر ارسطو هم همینه میگه، ارسطو داره همین حرف رو میزنه که ارسطو رئیس مشایخ دیگه، اصلا به مشایخ او یاد داده که از عالم دنیا به عالم عقل منتقل میشه. بنابراین وقتی میگه مفارقت کردی از بدن، دیگه شما سوال نکنید مگه تو برزخ سوار عقلی هست، یعنی اصلا برزخ خواهی نیستن. میگن میرن تو اونی شما همه تو میرین تو عقل، اونجا هم سوار عقلی هست.
چطور بعد از مرگ منیم براش حل نشدیم مطمئن؟
دیگه حالا اینجا تصریحی نکرده. عرض میکنم من از مبناش دارم استفاده میکنم، ولی تو عبارت دیدی نگفت میری تو عالم عقل، نگفت گفت میری تو عالم عقل، ولی نگفت چی میشه برزخ رو داریم نداریم، هیچ توضیح نداد. طبق مبانیش من دارم حرف میزنم که ایشون برزخ رو قبول نداریم، عالم مثال قبول نداریم، اصول اخلاقی رد میکنیم، اصول معلقه رو به طریق علما اینا رو رد میکنیم، پس عالم مثال قبول نمیکنیم، ابن سینا هم قبول نمیکنه. و مشتغلو به علاقه الهیولا، اینا به علم اتصالی حضوری رفتن به سمت او و خودشونو مشغول به علاقه الهیولا نشدن. فلهم الزلفا و حسن ما، تقرب مال اون هاست، حسن بازگشت هم مال اون هاست، یعنی به خوب جایی خواهند برخواهند گشت.
از تو قرآن میخونه،
حالا یا قرآن میخونه یا شیخ ارشاد کلامو رو به صورت آیه قرآن نقل میکنه. فتحرکو اما تحرکنا و نتقو به ما نتقنا، از اونجا که ما گذشتیم اونها هم گذشتن، اون صحبت هایی که ما شدیم اونها هم شدن، یعنی با آن رسیدن که ما رسیدیم. ثم فارغنی، بعد ارسطو از من جدا شد و خلفنی، منو جا گذاشت در حالی که گریه می کردن بر فراغش. فبا لحفا علا تلکل حاله، حسرت بر اون حالت منامی که تا حالا تکرار نشد. حالا بعدش معلوم نیست، شیخ ارشاد ظاهرن تا اینجا اون حالت برش تکرار نشده، لذا میگه حسرت بر اون حالت، حالا شاید بعدن تکرار شده باشه. خب رسیدیم سر فصل دیگه، وارد فصل نشیم، بزنیم شاید چه رسیده.